بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به دنبال بحث حقیقت و مجاز، یک بحثی را در کفایه مرحوم آقای آخوند مطرح می فرمایند. و اون بحثی است که به طور کلی از استعمال لفظ در معنا خارجه، یعنی تا به حال ما بحث می کردیم که معنای مستعمل فی، مثلا به این صورت معنای مستعمل فی آیا در استعمالات حقیقیه و مجازیه یکسان است یا معنای مستعمل فی در معانی مجازیه در استعمالات مجازیه با معنای مستعمل فی در استعمالات حقیقیه فرق میکنه. در استعمالات حقیقیه معنای مستعمل و فیه معنای موضوع له، اما در مجازیه بنابر عقیده مشهور معنای غیر موضوع له. پس حقیقت و مجاز هر دو در این جهت مشترک بودند که یک معنایی به عنوان مستعمل و فیه مطرحه، منتها اون معنا آیا در تمامی موارد موضوع لهه یا در خصوص استعمالات حقیقی موضوع له و در استعمالات مجازی معنا غیر موضوع له. اما حالا یک عنوان سومی داریم که اصلاً لفظ رو که اطلاق می کنیم اینجا معنایی مطرح نیست به طور کلی، بلکه در اطلاق لفظ همون لفظ اراده شده، همون لفظ مقصود متکلمه و اصولاً صحبت از معنا به هیچ وجه مطرح نیست. این گونه تعبیرات را و این گونه اطلاقات را مرحوم آقای آخوند به چهار قسم تقسیم می کنند که بعد از آنی که این چهار قسم از نظر اقسام روشن شد، دو بحث در اینها واقع می شود، یعنی در دو مقام باید بحث کرد. یک مقام این که نفس این تعبیرات و این القاءات و این اطلاقات آیا صحیحه یا اصولا باطل و غلط این نوع تعبیرات. بعد از آنی که صحت این اطلاقات روشن شد، اون وقت باید بحث بکنیم که آیا در اینجا عنوان استعمال تحقق داره یا عنوان استعمال که ما در استعمالات حقیقیه و مجازیه به کار میبریم اینجا تحقق نداره. با تذکر این معنا که این اطلاقاتی که ما عرض میکنیم هر مبنایی را در معانی مجازیه کسی اختیار بکنه ربطی به این اطلاقات نداره، برای اینکه تمام مبانی در معنای مجازی و استعمال مجازی مال اونجایی بود که ما یک معنای دیگری غیر از معنای موضوع له داشتیم، یک معنای دومی مطرح بود. منتها مشهور میگفتن لفظ مستقیماً در این معنای دوم استعمال میشه و این استعمال در غیر ما وضع علیه. سکاکی در خصوص استعاره و اون ادیب بزرگوار در مطلق مجازات قائل بود به اینکه نه، دو اراده در کاره، یک اراده استعمالیه و یک اراده جدیه، اما مراد به اراده استعمالیه معنا بود، مراد به اراده جدیه معنای دیگر بود. هرچه بود پای معنا مطرح بود. هر گونه ما مجاز رو تفسیر بکنیم بالاخره دو تا معنا وجود داره. یه حیوان مفترسی هست، یک رجل شجاعی هست. کیفیت استعمال اسد رو به نحو مجاز چه روی مبنای مشهور بگوییم چه روی مبنای سکاکی بگوییم چه روی مبنای سوم بگوییم، بالاخره ما یک حیوان مفترسی داشتیم و یک رجل شجاع، دو تا معنا در کار بود. میخواستیم ببینیم استعمال مجازی در رابطه با این دو معنا چه نقشی داره. مشهور میگفتن مستقیماً اسد در رجل شجاع به عنوان غیر ماوزله استعمال شده، سکاکی میگفتش که نه، اسد در حیوان مفترس استعمال شده و رجل شجاع رو ما فرد ادعایی حیوان مفترس قرار دادیم. اون مرد بزرگم می فرمود که دو اراده در کاره، اراده استعمالیه به حیوان مفترس متعلقه و اراده جدیه به رجل شجاع متعلقه. پس هر چه بود ما دو تا معنا داشتیم و بحث میکردیم که در رابطه با این دو معنا کیفیت استعمال لفظ اسد چگونه است. اما در این بحثی که داریم اصلاً معنایی وجود نداره و پای معنا به هیچ وجه مطرح نیست و دخالت نداره معنا. این چهار قسم، یکیش اینه که ما یک لفظی را استعمال بکنیم و اراده کنیم نوع همین لفظ را، به معنا کاری نداشته باشیم، لفظی را استعمال بکنیم و نوعش را اراده کنیم. این البته دو تا مثال داره. یک مثالش این است که نوعش طوری باشه که شامل شخص این لفظ هم بشود، مثل اینکه بگید زیدون لفظون، از زید اراده کنید هر چه لفظ زیده، و حتی خود این زیدی که از دهان شما صادر می شود لفظون. مثال دومش اونیست که مرحوم آقای آخوند مثال زدند که نوع اراده شده اما نوع شامل نفس این اطلاق شما نیست، اما موارد دیگر رو به صورت نوع شامله، مثل اینکه بگید ضربه فعل و مازن. این ضربه ای که میگید حاکی از تمام ضربه هاست در عالم، تمام ضربه ها فعل مازیه، اما شخص این ضربه ای که شما استعمال کردید لیس به فعل مازن، بلکه این مبتداست. اگر فعل مازی بود نمیتونست مبتدا واقع بشه. در این جمله مبتداست و فعل و مازن خبرشه. ای رو بهش میگن اطلاق و لفظ و ارادت و نوع. قسم دوم اطلاق و لفظ و ارادت و صنف، نه نوع. اینم باز دو مثال داره. یه مثالش اونجاییست که صنف شامل خود این هم می شود، یه مثالش این است که شامل خود این نمی شه. اونی که شامل می شود مثل اینکه اینجوری شما بگی زید در اونجایی که اول کلام واقع می شود این مبتداست. خب از یک طرف صنف زید در ضرب زیدون رو خارج کردید، از طرف دیگر شامل خود این هم میشه، برای اینکه این زیدم در اول کلام واقع شد و عنوان مبتدا پیدا کرد. مثال دومش اونجایی است که صنف شامل خود این موضوعی که شما ذکر کردید نمی شود، مثل همون مثالی که مرحوم آقای آخوند می زنه، زید در ضرب زیدون فاعلون. این درسته، هر کجا زید دنبال یک فعلی واقع بشه عنوان فاعلیت پیدا میکنه، اما نفس این زیدی رو که شما موضوع قرار دادید، این دیگه لیس به فاعلن، این مبتدا اون فی الکلام. و گاهی لفظ رو اطلاق میکنن قسم سوم و اراده میکنند فرد دیگری را. اولی اطلاق و ارادت و نوع بود، دومی اطلاق و ارادت و صنف بود، سومی اطلاق و ارادت و فرد آخر. مثل این که عرض می شود که یک کسی از در وارد شد، گفت زیدون، بعد شما به رفیقتون میگید که این زید، شخص این رو اراده میکنید، این فردی را که از دهان دیگری خارج شد، میگید این زید علمون شخصیون، و نظرتون به شخص اینه. اینجا اطلاق کردید و اراده شخص کردید. یا اگر یک مثال روشنتری که دیگه شائبه ای هم درش نباشه، خوب دقت کنید، استادی سر کلاس به شاگردش میگه که من یک جمله عربی میگم، شما ترکیبش بکنید. شاگرد میگه بفرمایید، میگه جا زیدون مثلا من السفر. بعد شاگرد در مقام ترکیب برمیاد، میگه که این زید فاعله. این کلمه زیدی رو که شاگرد استعمال میکنه، اون مرادش زیدیست که از دهان استاد بیرون آمده، چون اون جمله رو داره ترکیب میکنه، شخص اون جمله رو داره ترکیب میکنه. استادم میگه این جمله‌ای که من میگم تو ترکیب بکن. اون میگه جاء فعل ماضن، این کلمه جاء رو در جائه استاد استعمال میکنه. زیدون فاعلون، زید رو در زید استاد استعمال میکنه. این اطلاق و لفظ و لیس فیه ارادت المعنا، بل ارید بهی لفظ آخر مثل هذا اللفظ، یعنی فرد آخر اراده شده مثل این اراده شده. و در این جملاتی که به عنوان ترکیب داده میشه، اینا تقریبا از این سن خواهد بود. قسم چهارم اونیست که این دیگه لفظی رو کسی اطلاق بکنه، نه به نوع اشکاری داشته باشه و نه به صنفش و نه به فرد دیگر، بلکه شخص این رو عرض می شود اراده کرده باشه. حالا مرحوم آخون مثال زدن به زیدون لفظون، البته قیدم براش آوردن به شرط اینکه شخص این رو اراده کرده باشه. اما خب این یه مثال بهتری داره که هم عرفی تره و هم نیاز به اینجور چیزا نداره. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید که بالای منبر یه منبری یک لفظی رو، یه تعبیری کرده باشه، مثلا یه تعبیر زننده ای خدای نکرده، وقت بعد میان به منبری میگن که این تعبیر از شماست، او میگه بله فلان تعبیر اسم میبره، فلان تعبیر لفظی. البته این ولو این که تقریبا اشاره به او میکنه، اما الان در اینجا نفس هذا تعبیر رو میگه، میگه هذا لفظی. این مثلا خدای نکرده این کلمه زنندهی که من گفتم، هذا کلامی، هذا لفظی. اینجا لفظ رو در خودش استعمال میکنه بدون اینکه اراده صنف و نوع و مثل و اینها شده باشه. خب این چهار قسم در مقام تصویر تصور میشه. عرض کردیم که در اینها در دو مقام ما باید بحث بکنیم. یک مقام این که این اطلاقات فی نفسه آیا صحیح یا باطل. اون سه قسم اولش تقریبا مورد تسلمه که صحیح چنین اطلاقی و چنین تعبیری، قسم اخیرش مورد مناقشه صاحب فصول قرار گرفته. بحث دوم این است که بر فرض که چنین اطلاقی صحیح شد، آیا عنوان استعمال در اینجا پیاده میشه که به جای اینکه ما بگیم اطلاق لفظ و ارادت نو، بیاییم بگیم استعمال لفظ فنو، کلمه استعمال رو تو کار بیاریم، استعمال لفظ فنو، استعمال لفظ فالصنف، استعمال لفظ مثلا فی فرد آخر مثله. آیا عنوان استعمال اینجا تحقق داره یا نه؟ و ممکن هم هست بین اقسام یک تفصیلی در کار باشه در این مقام دوم. اما از نظر مقام اول در رابطه با اون سه قسم اول که مورد تسلمه، مرحوم آقای آخوند دو تا دلیل اقامه کردند بر صحت اطلاق در اون سه قسم اول. یک دلیل همون مبنای خودشون رو پیش آوردن، گفتن ما در باب مجازات یه حرفی زدیم، اون حرف به صورت ضابطه کلیه در اینجا هم جریان پیدا میکنه. اون حرف این بود که ما صحت الاستعمال رو عبارت از حسن استعمال گرفتیم، گفتیم لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه، و اینجا میبینیم که این حسن وجود داره. اگر شما گفتید زیدون لفظون و اراده کردید نوع زید رو، آیا این یه چیز قبیحیه یا لااقل غیر حسنیه؟ چه فرق میکنه که شما قضیه زیدون قائمون رو تشکیل بدید یا در مقام تدریس عرض می شود بگید بابا زیدون لفظون روی یک غرضی که متعلقه به این جمله شده، که می خواهید بگید زید از مقوله لفظه. از نظر حسن مرحوم آقای آخون می فرمایند هیچ فرقی نمی کنه، همون ملاکی که در استعمالات مجازی وجود داشت روی پایه اون علاقه ها و یا با نبود اون علاقه ها، اینجام لازم نیست که پای معنا مطرح باشه. ما لفظ رو بگیم و نوعش رو اراده کنیم، این یک اطلاق حسنی هست و مثلا مقبول اندل اغلا و مورد انکار اغلا هم واقع نمی شود. دلیل دومی که ایشون اقامه می کنند اینه، می فرماین ما گاهی چنین اطلاقهایی درباره الفاظی که هیچ گونه معنا ندارند استعمال میکنیم. اگر ما به جای زیدون لفظون گفتیم مثلا دیزون لفظون، این آیا غلطه یه همچی تعبیری؟ لفظ مهمل ارتباط با معنا نداره، یعنی معنا نداره اصلا، اما از عالم لفظ که بیرون نرفته. اللفظ اما مهملون او مستعمل، هر دوش لفظه، یکیش واجد معنا یکی فاقد معنا. خب اگر هر دو لفظ شد، ما به جای زیدون لفظون اگر دیزون لفظون گفتیم، یه اطلاق صحیحیه. از اینجا کشف میکنیم که در صحت اطلاق ترخیص واضح نمیتونه نقش داشته باشه، برای اینکه اگر واضحم ترخیصی داشته باشه، در محدوده کار خودش ترخیص داره، در الفاظ موضوعه واضح یک ترخیصی داره ولو در معانی مجازیه، اما اونهایی که از دائره وضع بیرونند، اونهایی که مشمول وضع به هیچ وجه قرار نگرفتند، دیگه چه معنا داره که واضح ترخیصی در رابطه با اونها داشته باشه؟ لذا اونهایی که در باب مجازات ترخیص واضح رو شرط میدونن، کنه اینجا دوچار اشکال میشن که در دیزون لفظون چه ترخیصی از ناحیه واضح در این رابطه صادر شده. پس نتیجتاً ایشون با دو دلیل صحت این سه قسم رو ثابت می کنند. تقریباً هم مسئله همینه، ولو اینکه اون مبنای ایشون رو ما نپذیرفتیم، ما قبول نکردیم که صحت الاستعمال به معنا حسن الاستعمال باشه و این برا ما یه قدری مجمل بود که مقصود از حسن استعمال در مقابل چیه. اون مبنا ولو این که برای ما غیر مبین و غیر مشخص بود، اما راهی رو که ما برای اثبات صحت این نوع از تعبیرات و اطلاقات داریم، دو تا راهه. یک راه این که میبینیم استعمال به این کیفیت فراوانه، این نوع اطلاقات خیلی شایع و فراوانه و ما نمیتونیم این اطلاقات رو بگیم غلطه و اطلاقاتی است که از نظر ادبیات باید قلم قرمز دور او گرفته بشه. و ثانیاً مواردی هست که غیر از این اطلاق اصلا راهی وجود نداره، اصلا راه منحصر به این نوع اطلاقه. عرض کردم اگر استادی از شاگرد سوال کرد که من جمله جا زید من السفر رو ترکیبش رو از شما میخوام، خب این چجوری پاسخ بده؟ چجوری پاسخ بده؟ وقتی لفظ زیدش رو استعمال میکنه اون هیکل خارجی رو اراده کنه، چون معنای زید اون هیکل خارجیه، این کاری به اون هیکل خارجی نداره. این یه سوالی در رابطه با لفظ داره، میخواد ببینه جا زید من السفر از نظر لفظی و از نظر ادبی و فعل و فاعلی کدومش فعل، کدومش فاعل، کدومش مثلا جار و مجروره. خب این چجوری جواب بده وقتی میگه جاءه در کلام شما فعل و مازن، زید در کلام شما فاعله، من السفر در کلام شما جار و مجرور متعلق به جا است؟ خب غیر از این اگر بخواد جواب بده چجوری جواب بده؟ اصلا راه منحصره به این نوع اطلاقاته که اگر ما این نوع اطلاقات رو بخواهیم صرف نظر بکنیم و بگیم اینا چی چیه دیگه در آوردن لفظ رو در لفظ استعمال بکنن، خب لفظ باید در معنا استعمال بشه، یا معنای حقیقی یا مجازی، اما لفظ در لفظ استعمال کردن این دیگه چیه؟ ما سمعنا به هازافی آباین الاولین. خب میگیم پس در اینجاها تکلیف چیه؟ اگر استادی از شاگردش پرسید که یک مثال برای لفظ بزن، من میخوام برای لفظ یه مثالی بزنی تو، خب این گفت زیدان لفظو چیکار کنه؟ چجوری جواب بده غیر از این؟ آیا میتونه کلمه زید رو بگه اراده معناشو بکنه؟ کاری به معنا نداره، او سوال کرده یه مثال برای لفظ بزن، اینم در جواب میگه زیدان لفظون. پس ما ملاحظه میکنیم میبینیم در بعضی از موارد اصلا راه منحصره به این نوع اطلاقه که اگر ما بخوایم این باب رو مسدود بکنیم و این راه رو ببندیم، اصلا یک قسمت از تفهیم و تفهم ها ناتمام میمونه. استاد نمیتونه از شاگردش بپرسه و امتحانش بکنه که ببینه آیا تجزیه و ترکیب نحویش درسته یا نه، یا در اون مثالی که من گفتم از این منبری سوال میکنن که شما فلان تعبیر رو بالای منبر گفتید، خب این کاری به معنا نداره که، بحث اینه که این کلمه گفته شده یا گفته نشده، این کلمه کلام این متکلم هست یا نه. وقتی میگه فلان کلمه کلامی، فلان کلمه کلامی، کاری به معنا نداره اصلا، نزاع در معنا نیست، نزاع در تلفظ به این لفظ و صدور هذا اللفظ من اللافظ و المتکلمه. لذا با توجه به اینکه ما به موارد زیادی برخورد میکنیم که اصلا راه منحصرن عبارت از همین نوع اطلاقاته و غیر از اینم راهی وجود نداره، لذا چاره ای نداریم که ما قائل به صحت این اطلاقات بشیم. نمیتونیم بگیم این اطلاقات باطله. حالا چه اون مبنای مرحوم های آخوند لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه، اون معنا رو قبول کنیم یا قبول نکنیم در این جهت فرقی ایجاد نمی کنه. لذا در این سه قسم به لحاظ این دو نکته که اولا شیوع این تعبیرات و ثانیا انحصار طریق تفهیم و تفهم بعضی از مقاصد در این نوع اطلاقات اقتضا می کند که ما حکم به صحت این اطلاقات داشته باشیم، ولو اینکه لا حقیقتون ولا مجازون، دلیل نداریم که هر اطلاقی منحصره و حقیقت و مجازه. شایدم ما این را از باب استعمال خارج کردیم. اگر از باب استعمال خارج شد دیگه مسئله روشن‌تره، برای اینکه استعمال قد یکون و حقیقیان و قد یکون و مجازی، یا اما اونجایی که عنوان استعمال مطرح نیست، عنوان اطلاق و لفظ و ارادت و نو مطرحه، این که انه از مقسم حقیقت و مجاز بیرونه. مقسم حقیقت و مجاز استعماله و هازا لیس مثلا به استعمال، که حالا این جهتش رو در مقام دوم انشاءالله باید ملاحظه بکنیم. پس نتیجه بحث تا اینجا این شد که این سه قسم اول از نظر صحت قابل تردید نیست، و اما قسم چهارم او یک استدلالی صاحب فصول کرده برای عدم صحتش، که اگر کسی لفظی را بگوید، زیدی را بگوید و اراده بکند شخص همین لفظی را که از دهان او بیرون آمده، ایشون قائل به عدم صحت و استدلالی هم برای این مسئله کرده که این استدلال مورد جواب و مناقشه مرحوم آقای آخونده، و شاید یک جواب دیگری هم بتوانیم برای استدلال اینها ذکر بکنیم. بعدش هم اون مقام دوم که این جهت رو دیگه موکول به شنبه میکنیم انشاءالله. اون روایتی که اون روز عرض کردیم از می شود که ظاهرن عبارتش این بود: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر لا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام او یعاب فیه مؤمنون. فرمود هر کسی که ایمان به مبدع و ایمان به معاد داره، که دو رکن اصلی اسلام عبارت از همین مبدع و معاده، این دیگه به خودش اجازه نمیدهد که در یک محفل و مجلسی شرکت بکند که در اون مجلس امام مورد انتقاص واقع بشه. این کلمه امام به قرینه او یعاب فیه مؤمنون معلوم میشه که منحصره به امام معصوم نیست. اگر اون جمله دوم نبود، انسان احتمال میداد که این کلمه امام مقصود امام معصوم باشه، اما با اون جمله دوم این توهم کنار میره. امام یعنی زعیم مسلمین، یعنی اون کسی که زمام امر مسلمین در اختیار اوست. البته مقصود اونیست که زمام امر مسلمین به حق در دست اوست، نه اینکه به صورت غصب و قاصبانه زمام امر مسلمین رو در اختیار گرفته باشه مثل اکثر زمامداران کشورهای اسلامی. اونی که به حق زمام امور مسلمین در دست اوست، اگر در یک مجلسی مورد انتقاص واقع بشه، انتقاص ناشی از این که بخواهند تزلزلی به وجود بیاورند، انتقاص ناشی از این که خدشه ای رو در زعامت او مطرح بکنند، انتقاص ناشی از این که رسمیت او را دچار مناقشه بکنند، این می‌فرماید که شرکت در این مجلس با ایمان به مبدأ و معاد نمی‌سازد. کسی که زمام امر مسلمان‌ها به حق در اختیار او هست، این خیلی از نظر اسلام محترمه، خیلی از نظر اسلام ارزشمنده، حتی شاید به صورت هزل و شوخی هم انسان نتونه درباره او یک مسئله ای رو مطرح بکنه. زمامداری امور مسلمینه، مخصوصا فی زمان نهازا، از دو جهت. اینا رو خوب دقت بفرمایید، چون ما الان در یک شرایطی قرار گرفتیم. واقعش این است که نه به عمق انقلاب پی بردیم و نه به اونهایی که انتقاد می کنند مسئله انتقادشون رو کوچک می بینیم. دو اشکال در ما وجود داره، هم به ماهیت انقلاب پی نبردیم، هم به اون نقصان و اون گناهی که ضد انقلاب مرتکب میشه به درجه عظمت او ما پی نبردیم. اما عمق انقلاب رو، انقلاب ما در شرایطی واقع شد و الان هم در همین شرایطه که تمام قدرت‌های عالم، اینایی که عرض می‌کنم نه شعاره نه الفاظ رو می‌خوام پشت سر هم قرار بدم، اینا یک واقعیت‌هایی است که برای ما مسئولیتمون رو مشخص می‌کنه. انقلاب ما در شرایطی است که تمام ابرقدرت‌ها همین الان اگر از عهده اونها بیرون بیاد، کاری می‌کنند که اثری از انقلاب ما وجود نداشته باشه. من یادم یک روز در فیضیه جناب آقای فلسفی منبر رفته بود، به تناسب یک جمله ای رو گفت و حق همونیست که ایشون گفت. گفت اگر خدایی نکرده آمریکا این بار بر ما مسلط بشه و انقلاب ما رو بکوبه، بدانید که تا صدها سال یک نفر ملبس به لباس روحانیت باقی نخواهد گذاشت. اون ضربه ای رو که اینها از روحانیت شیعه خوردند و اون افتضاحی که در دنیا برای اینها پیش آمد به برکت انقلاب اسلامی که منشأش روحانیت تشیعه، دیگه اگر خدای نکرده اینها مسلط بشن، خواهند گذاشت دیگه زمینه ای برای این مسئله تا صدها سال اصلا تحقق پیدا بکنه. اونایی که خیال میکنن که اگر این انقلاب از بین بره فقط انقلابیون دم تیغ آمریکا قرار میگیرن، مسئله نیست. انقلاب اگر از بین بره، امامه برای صدها سال از بین رفته، یک مظهر از مظاهر اسلام اینا دیگه باقی نخواهند گذاشت. همون ظواهر زمان طاغوت رو هم از بین خواهند برد، برای اینکه همون ظواهر تبدل به باطن پیدا کرد و به روز اینها این مصیبت رو وارد کرد. دیگه ظواهر اسلام هم مطرح نیست،